شما سر قبر یه آدم معمولی هم برید بستگانتون متوجه میشه، نه اینکه او الان روحش تو قبره، ولی ارتباط بین بدنی که پوسیده حتی و مزار و روح اون شخص برقرار هنوز. تو عالم برزخ میدونید کسانی که دفنن اینا همه قرآن میفرماد، روایات هست. تو عالم برزخ ارتباطشون به طور کامل با دنیا قطع نمیشه. الان شما بهشت رضا، بهشت زهرا اینا میرید، قبرستان اینا میرید، اینجوری نیست که هیچ احساسی اونا به شما و شما به اونا ندارید. حالا بعدن که ما خودمون شما و ما شما هم رفتیم او زیر تجربه میکنیم رو، بعدن کاملا تجربه خواهیم کرد. ولی حالا قبل ما قبل تجربه اجمالا بدانید که در عالم برزخ ارتباط کسانی که از این عالم وارد عالم برزخ میشن قبل از قیامت کبرا، قیامت بزرگ، ارتباطشون با این عالم به طور کامل وصل نیست، به طور کامل هم قطع نیست. حالا یک بحث جداگانه‌ایه. وهابیت رو انگلیس رو تقویت کردن چون سه چهار تا چیز به درد بخور داشت. بریم از یک طرف خیلی نزدیک بود به دیدگاه‌های مادی و پوزیتیویستی و نگاه‌های ماوراء اشعری دیگه دارن اینا، که خیلی اتفاقا به دیدگاه‌های پوزیتیویستی نزدیکه. از یک طرف یک زمینه‌ای توش هست که با نوعی ماتریالیسم و ماده انگاری مخلوطه، مثل همین که پیغمبر مرده دیگه رفته دیگه. این که به عنوان این که اینا شرک، این حرم و ساختمون و خانه پیغمبر رو نمیدونم اینا، همه کسایی که میان اینا رو ببینن یا میرن تو کوه حرام قار رو ببینن یا مزار حمزه رو یا شهدا اینا رو ببینن، اینا همه عبادته، چون احترامه، چون توجه به اینا دارن، این همه شرک. انگلیس ها خیلی خوب فهمیدن این، ازش سازماندهی کن، سه چهار تا استفاده کن. یک جنگ داخلی مذهبی بین کل مسلمین، چون تقریبا 99% بلکه 100% مسلمین اینطور بودن تا قبل از این وهابیت 100 سال پیش. الان هم اغلب مسلمین جهان سنی شیعه، اینا همه هم اهل زیارت قبورن، هم اهل هر شبت مباحث اهل دعا، اهل زیارت و اینا هستن همشون، خود سنی ها. حتی همین طالبان، یکی از دوستان رفت یکی دو سال پیش بین طالبان از این بچه های رسانه ای، یکی دو مال بین اینا بود، یه فیلمی هم ساخت، فیلمش جایزه هم برد تو دنیا. که اصلا تصور ما بود که این طالبان هم همشون چیزن، وهابی هن، ضد زیارت و اینا. گفت اصلا کاملا اهل زیارت و اینا، حتی زیارت و قبور خودشون، اهل توسل و زیارت و بشنن سر قبر و فلان و اینا. حتی این طالبان هم این تفکر اینا رو وهابی نیست از نظر اونا، اینا هم حتی مشرکن. فقط شیعه رو مشرک نمیدونم، تقریبا 90% سنی ها رو مشرک میدونم، کل متصوفه رو مشرک میدونم و همه رو. انگلیس گفت این بهترین فرقه است که کل مذاهب اسلامی رو تکفیر میکنه، ضد وحدت اسلامی، بزرگترین بستر برای جنگ مذهبی، همه کاری که تو سوریه و عراق اینا. آقا بیداری اسلامی رو تبدیل کردن به جنگ مذهبی، رژیماشون که سقوط میکرد، یکی دیگه چارتش که سقوط کرد، مصر رو دوباره پس گرفتن. میاد بعد از اینکه مرسی آمد، مبارک سقوط کرد، بازداشت بود، یک هیئت مصری آمد، همون هیئت اینقدر شلم شوروا و مخلوط بودن، من از همونجا فهمیدم این انقلاب الکیه، چون توشون طرفدار مبارک بود، طرفدار جمال عبدالناصر بود، تکفیری هم بود، لائیک و سکولار و لیبرال هم بود. مثل که مثلا از تو انقلاب مال هیئت تشکیل بشه، توش ساواکی باشه، کمونیست باشه، آخوند باشه، فلان. این هیئت اینجوری آمد. من با اینا یک کم یک جلسه داشتیم، با اینا یکی دو ساعت صحبت کردیم، باشون نیم ساعت یک ساعت سوال جواب و صحبت، یک جمعی تقریبا 100 نفر 200 نفر بودن همون روزای اول. من از اون جلسه که تمام شد آمدم بیرون، به یکی از دوستان گفتم آقا انقلاب مصر بی‌بوت است، این تحول نمیمونه، اینا فقط هم مبارک آوردن، کل رژیم سر جاشه. وقت اونجا اهمیت انقلاب اسلامی رو آدم میفهمه، چه کار عظیمی شد. بزرگترین پیروزی ای بیداری اسلامی تو مصر بود، اونم پس گرفتن. بقیه شو دیدن آل سعود و کویت و بحرین و قطر و همه دارن سقوط میکنن. بهترین کاری بود به جای بیداری اسلامی، جنگ مذهبی. بعد جوانایی که میخوان حکومت اسلامی درست کنن، خلافت اسلامی، آقا خلافت اسلامی رو تو عربستان چرا تشکیل ندی؟ نه حالا اونجا باشه، حجاز، قطر، نه خلافت اسلامی مقاد، امارات، کویت، بحرین، عمان، اردن، مصر، مراکش، چرا اونجا نمیرید خلاف؟ فقط سوریه تنها کشور عربی که علی رغم همه عیب و مشکلاتش به فلسطین خیانت نکرد. میدونین تو جنگ 8 ساله تنها کشور عربی که کنار ما بود سوریه بود، فقط سوریه به ما موشک داد. سوریه اینا میگفتن جنگ عرب و عجمه، فقط سوریه گفت نه خیر آقا جنگ عرب و عجم نیست، ما عربیم با ایران. تو جنگ 8 ساله سوریه کنار ما وایستاد، به ما کمک کرد. قبل انقلاب هم بچه‌ای که می‌خواستن برن لبنان و فلسطین بجنگن یا آموزش چریکی ببینن زمان شاه برگردن علیه رژیم شاه مبارزه مسلحانه بکنن، همه از طریق سوریه می‌رفتن آموزش می‌دیدن، چه چپا و کمونیستای ایران چه گروه‌های مذهبی مسلح همه. خب حالا حکومت سوریه مثل همه حکومت‌های عربی اشکال داشته و داره، ولی تنها همتون خیانت کرده به فلسطین همین یکی. گفتن کاری که خلافت اسلامی فقط با تو سوریه داشت، سوریه و عراق، چون این دو تا از دست آمریکا و صدام و صهیونیست و رژیم‌های عربی آل سعود منطقه آزاد شده، همین دو تا. اینجا بود که کلاهی بچه‌ها رو برداشتن. متو با چه عنوان؟ شرک و توحید. شرک و توحید چیه؟ گفتن آقا ببینین استعانت که کمک می‌خوایم، نذر دعا که به ما خیر برسون شر دفع بشه، نماز، توکل، قربانی، دعا، رجاء و امید، اینا به عنوان عبادت مطرح میشه. بعد یک تعبیر درستی داره محمد ابن عبدالوهاب، میگه که عبادت یک اسم عامه برای هر کاری که خدا دوست داره، خدا رو راضی کنه، چه کار چه حرف که در قرآن بهش دستور داده. خیلی خوب، ما اصلا با این تعریف الان بحثی نداریم، ما با این تعریف مشکلی یا بحثی نداریم. الان سوال اینه آیا هر نوع احترامی به هر کسی این عبادته؟ یعنی اگه میری جلوی امام رضا، جلوی پیامبر سر خم میکنی، درود میفرستی و سلام میفرستی، داری امام رضا رو داری عبادت میکنی؟ اگه خم شدی دست پدر و مادرت رو بوسیدی، خم شدی کلن تعظیم کردی، دست پدر و مادرت، پای پدر و مادرت رو بوسیدی، یعنی داری بابا ننه تو عبادت میکنی؟ یعنی اینا خدا هم؟ دست معلمت رو بوسیدی، یعنی تو داری معلم پرستی؟ مشرکی؟ دعوا سر اینه. بله عبادت را فقط برای خدا باید انجام داد، شکی نیست. هر کس عبادت برای غیر خدا بکنه مشرکه. این حرف درسته. صحبت اینه آیا هر نوع تعظیم و تکریم، هر نوع احترام، هر نوع خضوع، سرکج کردن، تواضع کردن، ذلت نشون دادن در برابر این اسمش عبادته؟ ولو شما جلوی مادرت سرتو خم کنی و ذلیلوار جلوی مادرت زانو بزنی، تو داری مادرتو میپرستی؟ شرکه؟ یعنی مادر به جای خدا یا در کنار خدایه؟ که میگی زیارت شرکه؟ اگر در توسل شما گفتی امام ها در عرض خدا، ما به کمک ائمه خدا رو دور میزنیم، یا خدا رو تو رو دروایسی ائمه قرار میدیم، اینا بعد شرکه. اما اگه کسی گفت زیارت میری و توسل ما نمی کنیم به امام رضا، به پیغمبر، میگه انا توسلنا الالله مطاب بهی، ما توسل الالله میکنیم. بله توسل به غیر خدا شرکه، توسل به غیر خدا نیست، توسل الالله مطاب. خدا الله فرمود به اینایی که به خدا نزدیکترند عبدترن، اینا عبدترن، اینا از ما عبدترن، بیشتر عبد خدا هستن، یه خدای با آبروی اینا، به حرمت اینا. یا به اینا میگیم شما پیش خداوند عزیزترید، از خدا بخواید، و اینو خدا اجازه داده. اینا فرق میکنن با بت عزی و لات و منات و اینا که یعقوب بت پرستان همین کار میکرد، بت پرستان این کار نمیکرده. اولا اذن الله باید باشه شفاعت، قرآن میفرماد بدون اذن خدا کی میخواد شفاعت کنه؟ بله هر کس بگه ائمه بدون اذن خدا شفاعت میکنن این مشرکه. صحبت شفاعت به اذن الله، شفاعت به اذن خدا، به اجازه خدا رو خود خداوند در قرآن میگه، میفهمد شفاعت بدون اذن خدا نیست، شفاعت با اذن خدا که هست، صریح قرآنی. توسل الی غیر خدا شرکه، اما توسل الی الله به اولیاء خدا، به انبیاء و رسولان، این که خیلی نیست، شرک نیست. خود خداوند اجازه داد، خودش فرمود. و بعد بت پرست بتش رو مستقل از خدا صاحب کار میدونست، نمیگفتن خدا جهان رو خلق کرده، مثل حرف لایکا، لایسیته اروپا قرن 19 18-19 که خدا دنیا رو آفرید، رفت به کارش دیگه، جهان داره مثل یک ماشین خودکار عمل میکنه، جهان داره خیلی منظم عمل میکنه، اما خودکار نیست، خداکاره. لحظه به لحظه عامی عالم از ربوبیت خدا خارج نیست. وهابی هم همین به یک شکل دیگه فکر میکنه. اگه کسی گفت که از امام رضا کمک میخوام که کمک کنه من در راه خدا درست عمل کنم، یا خدا به آبروی کار انجام بده، این شرکه. حالا سوال، اگر امام رضا هم الان زنده بود اینجا، یعنی زنده به همین معنای ما بود، اصلا امام رضا هم نه، الان شما میای به من میگی که فلانی در یک موردی به من کمک میکنی، بله این شرکه. من میام به شما میگم آقا شما مثلا پزشکی، کمک کن من نسخه بمیز من معالجه بشم، شما تعمیرکاری کمک کن ماشینم تعمیر کن، این شرکه؟ کمک خواستن از کسی مگه شرکه؟ بله اگر بگی که آقا این مستقل از خداست، این خودش در عرض خدا مستقل از خدا، این میشه شرک. وقت شما اگه همینجا الان نشستی من به شما بگم آقا به زحمت آب بیار بره من، همین هم شرک خواهد. اگه من معتقد باشم که تو مستقل از خدا خودت همه کاری، یا حتی این آب مثلا اگه من معتقد باشم این آب رفع عطش میکنه خودش مستقلا بدون اراده خدا، این هم شرکه. اگه به اسباب اصالت و استقلال بدی، یعنی بگی پزشکی که مریض رو داره مستقل از خدا شفا بده، شرک. من به شما میگم آب زحمت همون بندام دستمال رو بده، و معتقد باشم، این اعتقاد خیلی مهمه، معتقد باشم که اصلا خدای وسط هیچ کار است، نه این که زندگی تو دست خداست، زندگی من دست خداست، این حرف زدنمون به اراده خداست، این که تو میتونی اون کار انجام بدی به اراده خداست، این که اصلا حرف هم دیگر رو همش به اراده خداست. اگه عقیده داشته باشی اینا هیچ ربطی به خدا نداره، همین هم شرکه. اصلا لازم نیست بری حرم با سر قبر امام رضا، سر مزار امام رضا یا پیغمبر حرف بزنی، مشرکی. تو عقیده داشته باش اصلا این دیوان منشأ اثریه توی عالم مستقل از خدا، این شرک، ولو جلوش سجده هم نکن. اما از اون طرف حتی ممکنه شما سجده بکنی یه جا، ولی چون هدفت پرستش و عبادت نیست تو مشرک نباشی. چطور؟ خود خداوند در قرآن چند مورد از اینا داره. خدا مگر به فرشته ها نگفت که جلوی آدم برای آدم سجده کنید؟ برای آدم سجده کنید. ای خدایا چجوری خودت دستور میدی به شرک؟ اگه میگفتی اسجدوا لله، شیطان مخالفت میشه، شیطان گفت من چاکر خودت هم هستم، من برای خودت سجده میکنم، برای این کیه برای این سجده کن؟ هیچی واز برای این من سجده نمیکنم، جلوی خودت هرچی بفرما. ترد شد خدا به ای که گفت من جز برای خدا سجده نمی کنم، خدا گفت مشرک. درسته؟ با اینکه ظاهر کارش طبق دیدگاه وهابیه اتفاقا شیطان از همه موحدتره، چون شیطان گفت آقا خودتم بگی من جز برای تو سجده نمی کنم، خودتم بگی بگو. مثل طرف دست آقا رو گفت میگوشه و آویزون شده بود داشت مشکست، گفت آقا دست آقا شکست، گفت شکست که شکست بگرد هم دست آقا رو بوسه. این هم اینجوری شیطان، خدا میگه آقا برای این سجده کن، میگه نمی کنه، به جان خودت نمی کنه، فقط تو. خدا هم تردش میکنه، میفهمه تو مشرکی، تو مشرکی. بنابراین حتی اگر، البته ما در روایت داریم در برابر غیر خدا سجده نکنید حتی برای احترام، ولی اگر کسی برای احترام افتاده کار رو کرد، عقیده نداره که او خداست من دارم عبادتش میکنم، این شرک نیست. البته گناه هست، چون که خداوند چون در روایت در دستور داریم که جز در برابر خدا اینجوری به خاک نرفتید، ولی خود او به خاک افتادن به مفهوم عبادت لزوما نیست. هر نوع خضوع نشون دادن عبادت نیست که بگی شرکه. متاسفانه با همین حرفا کلاه هزاران هزار نفر از این بچه‌ها رو برداشت، گفتن آقا کل این حرم ها شرکه. حتی یکی از این داعشی‌ها گفت ما اگر مکه رو بگیریم کعبه رو خراب میکنه. چون بعضیا سجده میکنن به سمت این سنگا، فکر میکنن این سنگا خودش مقدسه. کعبه رو خراب میکنیم، میگیم به این سمت سجده کن، فقط یک علامت. بله این حرف از این، اگر کسی واقعا به سمت کعبه سجده میکنه، او سنگ ها رو خدا میدونه، حتما شرک راست میگه. اما اگر به این سمت سجده میکنیم خود، چون خدا گفت، شرک نیست، این توحید. اگه سجده نکنی شرک، مشرکی. فرق موحدی، خب مشرکین هم به سمت همین کعبه سجده میکردن دیگه، بله مسلم موحدین هم کردن. او سجده شرکه، این سجده توحیده، چون معناش فرق میکنه. مگه هر کی رفت در حرم و بوسید، یعنی اینو خدا میدونه یا اینو مستقل از خدا در عرض خدا میدونه که دیگه مشرکه. متاسفانه این قضایا رو خیلی نشر دادن و خضوع، اصلا تفسیری که بعضی از علما کردن که آقا جون خضوع به معنی عبادت نیست. خضع الله، خضع لله یه وقت میگی، یه وقت میگی سجد الله، اینو باید با لام متعدی کنی، او بدون لام، اصلا معناش اینا یکی نیست. شما عبد الله، عبادت کرد الله رو میتونی بگی، بله، ولی وقتی که خضوع میگی دیگه خضع الله که نمیگی، خضع لله میگی. معنی خضوع لزوما به مفهوم این سال یک استدلال اینه که بعضیا در این اگر بحث بکنن، اینه که آقا اصلا عبد یعنی چی؟ عبودیت. عبد یعنی همین برده، بنده یعنی برده. یعنی بنده وقتی که مشغول سجده و عبادت الله هست، خداوند هست، خودشو خاک مطلق و هیچ میدونه، مثل برده در برابر مولا و اربابش میدونه. خب حالا سوال، عبادت با شرک قابل جمع یا نه؟ بله، شما میتونی هم عبد باشی هم مشرک، یعنی میتونی دو تا معبود داشته باشی، برده باشی با دو تا مولا، دو تا ارباب. اما عبادت با چی سازگار نیست؟ با استکبار. تو نمیتونی هم بگی من عبدم هم مستکبر باشی. مثلا خداوند در قرآن میگه عبودیت با استکبار قابل جمع نیست. دقت کنید، میفرماید ان الذين يستكبرون عن عبادتي، کسانی که وقتی صحبت دستور میاد به عبادت خدا مستکبرن، میگن من برای چی در برابر کی خودم خم شم، سرمو خم کنم، رو خاک میفتم، برای چی خودمو کوچیک کنم در برابر کی؟ خدا میفرماید اونها بگو سیدخلون جهنم داخلی، شما تا ابد عذاب خواهید کشید، چون در برابر حقیقت عالم خضوع نکردید. شما با این عالم سر جنگ دارید، یعنی تا ابد خلاف جریان باید شنا کنید، چون در برابر خداوند استکبار کردید. تا آخر مثل درست جلوی یک سیلی وای میستید، مدام میخوره تو سر صورتت، این جهنم همیه، خلاف جریان عالم وایستدی عذاب میشی. نه که خدا بگه چون جلوی من سجده نکردی من ناراحت شدم، حالا ازت انتقام میگیرم، یه کار میکنم که دلم خالی شه، چرا پیش من به خاک نیفتی؟ نه، تو وقتی پیش خداوند میفهمد تو قانه، اگر در برابر حقیقت عالم، مبدا و معاد عالم، خالق و مالک عالم، معنای عالم سجده نکنی، مستکبر باشی، این عالم علیه توست، یعنی تو علیه عالمی و نمیتونی علیه هستی و تمام قوانینش بیشتی، زجر میکشی تا ابد. این میشه فی جهنم خالدون، تا آخر رنج خواهی بود اگر جلوی حقیقت یه عالم گردن کلفتی کنی. مدام مثل جریان مخالف تو سر صورتت میخوره، از یه عالم میری ادامه داره، شدید ترم میشه. تازه اینجا حواست نیست، چون هنوز عالم ماده حواست اینجا گرمی، از یه عالم که میریم بعد میفهمیم، اینجا هنوز گرمیم نمیفهمیم، طبیعت حجابه، نمیبینیم همه چیز رو، از این بدن که بیرون آمده وقت میبینیم چه خبره. بلا قرآن که میفهمد هم جهنمی ها همی الان تو جهنم هم نمیفهمه، میفهمد جهنم محیطتون، بله جهنم محیط است به کافرین، همی الان محیطه، یعنی اونایی که حقیقت عالم رو نپذیرفتن و نفهمیدن و باور نکردن و خضوع نکردن، کافر، همی الان محاطن، همین الان جهنم تو جهنم هم. منتها چون عالم ماده حجابه احساس نمیکنه. این بوی گندش فقط به مشامت میرسه، همش اضطراب، غم، هرس، عصبانیت، هیچ وقت راضی نیستی از هیچ چی و هیچ کس، همش ترس، همش اینا میگه اینا دود جهنمه، دود دنیا داره بهت میخوره، بلا وسطشی بیایی بیرون. خداوند تو قرآن میگه کمک کنید به خودتون، ایمان به خدا، ایمان، عمل صالح، نمیدونم تقوای چیزایی که بهمون میگن، یعنی بیا بپر بیرون. اگه الان تایمت بگن فینیش، ورقای امتحان جمع کنن، همین الان بعد موقعیت داری نجات بده خودتون، وسط جهنمی. خب ما متوجه نمیشیم این حجاب عالم طبیعت که بره، وقت احساس میکنیم که حال ما تو جهنم یعنی چی، و خود جهنم رو میبینیم، درک میکنیم، رنجای شدید میبریم. خب اینو میخوام عرض کنم، این آیه میگه که استکبار رو میذاره جلوی عبادت. خب اما در آیه دیگری، فمن کان یرجو لقاء ربه، هر کس به دیدار و ملاقات با پروردگارش امیدوار است و باور کرده که همه ما یه قرار ملاقات با خداوند داریم. خدا میفرماد اونایی که به این قرار ملاقات میاندیشند، خب فلیعمل عملا صالحا، درست زندگی کنند. اونایی که نگران اون قرار ملاقات با خدا، که همه داریم میرین برای قرار ملاقات با خدا، لقاء الله، مرگ، بعد از مرگ اتفاق میفته، میگه اگر کسانی امید و ایمان دارن به این که داریم میرین برای ملاقات با خدا، خودشونو آماده میکنن، ولی عمل عملا صالح، عمل صالح بکن، درست زندگی میکنن. بعد میفرماد ولا یشرک به عبادت ربه احدا، شرک اینجا گچیزه که وهابی آواز نمیفهمن اینه، میفرماد چون این کسانی هرگز در عبادت پروردگار کسی را شریک و چیزی را شریک نمی کنن. یعنی هیچی رو مثل خدا، مستقل از خدا یا در عرض خدا صاحب و مالک عالم نمی دونن. همه چی میگن در طول خدا، پس از خداست، به اراده خداست، وابسته به خداست. خب ببین شرک با عبادت اینجا امکان جمع داره، درسته؟ اگه امکان جمع نداشت نمی گفت شرک با عبادت جمع نکنید، چون شرک با عبادت قائم کان جمع هست. اینجا میگه چی؟ میفرماد عبادت مشرکانه نکنید، اما استکبار با عبادت قابل جمع نبود، چون میفهم اونا که استکبار میکنن اینا اصلا نمیتونن عبادت کنن، نمیتونن در برابر خدا اصلا خمشن به خاک بیفتن. اینه فرق، دقت کنید، فرق بین عبادت، فرق بین شرک، نسبت شرک با استکبار و عبادت، اینا فرق میکنه با هم دو تا با هم. اینم وهابیا غلط تفهیم کردن به این بچه‌هایی که بازیشون رو خوردن. یعنی شرک یه چیز، شرک در عبادت ممکنه، لذا نهی شده. در یک بعضی تفاسیر مفسرین، در بعضی تفاسیر گفتن آقا بعضی عبادت رو اینجوری معنا میکنن که این یه نوع شکر هست، شکر به علاوه خضوع، تشکر، شکر به علاوه خضوع و اطاعت، این دوتا رو هم میشه عبادت. میگن نه آقا، این دقت نکردی، ممکنه شما در برابر کسی خضوع بکنی، خب اطاعتش هم بکنی، شکرم بکنی، ولی عبادت شما ممکنه از مادرت، از پدرت هم تشکر کنی، هم خضوع کنی، هم اطاعت کنی، ولی عبادتش که نکردی که. مگه هر جا که مثلا ما رفتیم حرم پیغمبر، حرم امام رضا، حرم سید الشهدا، شکر میکنی، تشکر میکنی. خود پیامبر فرمود من لم یشکر المخلوق، کسی که از مخلوق تشکر، شکر نکنه، از خدا شد تشکر نکرده. شکر خدا رو بکنم معنیش نیست که شکر مرد، تشکر از مردم نکن، ولی تشکر اصلی رو از خدا بکن، ولی از مردم هم تشکر کن، زحمت کشیده، این پزشک، این مهندس، این کارگر، این معلم، پدر، مادر، از این هم تشکر کن، منتها نه مستقل از خدا. خب شما از همه اینا این کارو کردی، ولی که عبادتش نکردی، شما معتقد نیستی که این خالق و مالک منه، من باید اینو عبادتش کنم. مثلا حضرت امیر فرمود انا عبد من عبید محمد، صلوات الله علیه و آله. یعنی من مخلوق محمدم، من عبد، یعنی او رو عبادت میکنم؟ نه. حضرت امین فرمود که من علمنی حرفه فقط سیرنی عبدا، هر کی به من یه حرفه یک چیزی رو بیاموزد منو عبد فرشه. یه عبد یعنی مثلا تو رو عبادت میکنم، تو خدایی. تازه معنی لغوی عبدم این نیست لزوما، این که به عبد میگن عبد، اونم تشبیه معنای اصلی عبد همین بردگی و اطاعته. معنی اصلی عبادت هم حتی همین اطاعته، نه پرستش به مفهومی که تو خدای منی، تو خالق منی. البته جز خدا را به این معنا هم نباید عبادت کرد، یعنی از هر کسی که اطاعت میکنی باید یک توضیح شرعی الهی داشته باشی که او اطاعت او بشه اطاعت از خدا. ما الان برای اطاعت از پدر و مادر توضیح شرعی داریم، میگم چون خدا گفته اطاعت کن من اطاعت کن. اطاعت از حاکم عادل ضمن امر به معروف نهی از منکر و انتقاد، خدا گفته ای ابن نظر، اطاعت اونی. اگه کسی بگه من از ولی فقیه یا از پدرم مادرم کی اطاعت میکنه مستقلا، این مشرکه. حتی اگر پرستش هم نکنه، بگه آقا اصلا تو هر چی بگی معیار تو. اصل عبودیت خضوع و ذلت و اطاعت و اینا لزوما نیست، باید یه چیزی همراهش باشه. اون چیه؟ عقیده به این که تو همه کاری منی، تو خالق منی، تو مالک منی و من از تو میخوام. این فقط در برابر خدا حق داره، غیر خدا هیچ کس. تمام انبیا اینجا واجدن. اگر کسی به کل انبیا بگه شما صاحب اختیار منید مستقل از خدا، مشرک میشه. ولی اگر من الان شروع کنم به شما تعظیم کنم، هم دیگرم تا حالا اصلا ندیدیم، تا کمرم خمشم، ولی قصد من احترام باشد نه عبادت شما، این شرکی نیست. آقا چرا رفتی زری رو بوسیدی؟ تو میری دست ملکه انگلیس رو ببوسی عبادت نیست. زری پیغمبر رو ببوسی عبادت پیغمبره؟ توسل هم ما یک توسل با تفسیر توحیدی داریم، توسل مشرکانه داریم. زیارت توحیدی داریم، زیارت مشرکانه. زیارت و توسلی که اهل بیت گفتن توحیدیشه، نوع توحیدیشه، نه نوع مشرکانه. شفاعت هم همینطوره، احترام هم همینطوره. خب اینا بخش از مبانی ایناست که چجوری فریب دادن هزاران جوان رو. اینا ریختن تو عراق و سوریه، هم تو مسجد پشت مسجد منفجر کردن، عالم شیعه و سنی رو کشتن، گفتن اینا مشرکن. بمب به خودش بس، آمد تو حسینیه زیارت عزاداری امام حسین شرک. اینا فریب ایناست که اینا انشاءالله به تدریج روشن میشه. من کم کم دارم احساس میکنم خودشم یک لطف خفیه‌ای بود، البته هزینه‌اش سنگین بود، که دنیا بین دو اسلام، دو تا اسلام سیاسی تفکیک کنه. اسلام از نوع وهابیت، خریت و خشونت و اسلام انقلاب اسلامی، اسلام امام، اسلام اهل بیت، که عقلانیت، عدالت، اینا جزو ارکانشه، معنویت، اخلاق و عاطفه، اینا جزو مبانیشه. سبک زندگیت با 10 سال پیش مثلا چه برسه با اول انقلاب؟ تمایلات، خواسته ها، نخواسته ها. حالا ما یک آثار بیرونیشو یعنی تا میبینیم آقا طلاق رفت بالا، 20 سال دیگه چه خبر خواهد بود اگه ما اصلاح نکنیم روابط رو؟ این عادیه که از هر 4 تا ازدواج 5 تا ازدواج یک طلاق؟ این سونامی فروپاشی خانواده نیست؟ شروع شده؟ چرا اتفاق افتاده؟ اول تو خانواده های غیر مذهبی بود، الان تو خانواده های مذهبی هم کاملا رایج داره میشه. یک زمانی آدم نگاه میکرد تو کل فامیلش یک طلاق بود، اونم قایم میکردن، شرمنده بودن. بعد نگاه میکنه حالا من تقریبا تو هر خانواده یک طلاق اقلا هست، تو هر فامیلی چند تا طلاق هست. خب اینا یعنی سبک زندگی عوض شد، خانواده داره تغییر میکنه دیگه. دختر و پسر سنشون میشه 30 سال و دختر 30 سال و 35 سال، پسر با ریش سفید میبینی هنوز ازدواج نکرده، یا هر دو یه بار طلاق دادن دنبال طلاق دومه. یه دختر خانمی میگفت از آشناها بود، به شوخی میگفت، ولی شوخی که پشتش جدی بود، گفتیم شما ازدواج کردی؟ گفت نه انشالله عروس میشیم ازدواج میکنیم جدا میشیم بریم سر زندگیم. خب اینا گریه داره. شهر اسلامی که اینجوری، حالا شهر اسلامی تو هر خیابونش 4 تا مسجد بساز، ولی تو بازارش ربا بخور، 2/5 ازدواجاش هم طلاق بشه. روابط اجتماعی، روابط اقتصادی، روابط فرهنگی تو شهرها موضوع مطالعه هم عقلی تجربی و هم نقلی و شرعی است. شهر اسلامی مدیرانش باید از الان بفهمن 10 سال دیگه تو این شهر چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. اگر چشممون به ظاهر باشه، تمام حواسمون به ظواهره. بعد یک نگاه نادرست تو این قضیه هست، من خواهش می‌کنم دقت کنید، به حرفام درست گوش کنید و اگه کسی نقد می‌کنه درست نقد کنه. باز یک جمله از وسط حرفای من در نمیاد، فلانی گفته، نمی‌دونم چی. یه قانون اساسیه که چند صد هزار خون پاش ریخته. این فرق جمهوری اسلامی با بقیه حکومت‌های دیگه است. ببین یه نگاهی راجع به شهر اسلامی که خیلی حسن نیت درش هست، اما سوء نتیجه برش مترتب میشه. اگر حساب مذهب را از نیازهای دیگر جامعه و شهر جدا کنی، یعنی بگی که آقا مذهبی بودن یک شهر مثلا به حرم امام رضا و هیئتاش و مسجداش و ایناست، خب اما بقیه ابعاد شهر مثلا شهر بازی، پارک، مدرسه، بله، استخر، فلان، کودکستان، مهد کودکش، اینا ربطی به مذهب نداره. بعد ما میخوایم شهر مذهبی تر شود، این مظاهر رو، این ظواهر رو هی بیشترش کنیم، اون تیکه ها رو بهش نرسیم. این میدونی معنیش چیه؟ تفکیک دین از کل زندگی. اسم مشهورش چیه؟ سکولاریسم. مسجدهای بزرگ، منارهای بلند، هیئت‌های مذهبیش تو عاشورا همه سیاه‌پوش باشن، اما روز قبل از عاشورا، روز بعد از عاشورا، تو بازار، تو خونه‌ها، تو پارکش چی می‌گذره؟ اینا دیگه به ما ربطی نداره. اما شهر اسلامی به تعریف پیغمبر و اهل بیت، همین الان این شهر احتیاج به 5 تا شهر بازی داره. کودکان و نوجوانان احتیاج به بازی دارن. این شهر اسلامی اینه، 5 تا شهر بازی درست کن، منتها اون شهر بازی ها اسلامی باشه. یعنی تو شهر بازی هم که وارد میشن بوی توحید و عدالت و اخلاق و عفت و اینا باشه، در اینا بگن و بخندن. یک عده این فکر میکنن که بازی و تفریح و بازار و اینها مفاهیم غیر دینی هن. ما میخواییم این شهر دینی باشه، ما فقط به او بود زیارتش کار داریم، این میشه مذهبی تر این شهر، این میشه یک شهر سکولار که میگه دین از تفریح جداست، دین از بازار جداست، دین از چه جداست. این شهر باید بازار داشته باشه، تو بازار رو برو محیط بازار رو اسلامی کن، قیمتاش رو کنترل کن، محیط بازار رو اسلامی کن. نه که آقا بازار مسائل اسلامی نیست، سینما به اسلام ربطی نداره. چی؟ خب همین کار رو میکنه. اصلا آمریکا و صهیونیسم همین رو میخواد، میخواد بگه آقا شما مذهبی ها مرکزتون حرم و مسجد و هیئت، بقیهش رو بدین به ما. سکولاریزم همینه. تمدن اسلامی خلاف اینه. تمدن اسلامی یعنی تمام نهادهای مدنی و بشری و اجتماعی همه نهادها باید در چارچوب اسلام و رو به توحید و عدل باشن، نه که فقط مسجد و هیئت و حرمش مذهبی باشن، بقیهش دیگه اصلا ذاتاً نهادهای غیر دینی هن، هی اونا رو سرکوب کن، حذف کن. بعد شهر اسلامی از این نظر میشه یک شهری که کل شهر امام رضا بشه انشاءالله، حرم انقدر توسعه پیدا کنه که کل شهر بشه جزء حرم، همه هم بشن خادم حرم، همه مرد و زن یکی یک از این چیزا پرا بگیرن دستشون، را دستشون میگیرن، روز تولد هم گل بریزن، این کل این میشه شهر اسلامی. بعد میبینه چه اتفاق میفته؟ تو خود حرم جیب هم دیگر میزنن. بنابراین این جامعه در حال تغییره و این تغییرات الان نسبت به 50 سال پیش خیلی سریعتر اتفاق میفته. آقا همین الان من نگاه میکنم میبینم واقعا 10 15 20 سال پیش یا اصلا اول انقلاب کجا الان کجا، و چای خودمون سبک نگاهشون به مسائل متدین، ولی سبک نگاهش به مسائل، سوالاتی که تو ذهنش مطرح میشه، حساسیتاشون اینا. بابا فرق بابا حضرت امیر میفرماد ادب و اولادکم، بچه هاتون رو تربیت کنید علا غیر، نه به سبک خودتون، بچه های شما کپی شما نباید بشن، بچه هاتون رو برای لغیر زمانکم، برای غیر زمان خودتون تربیت کنید، بچه ها یه نسل بعد از شما هم اینا رو برای زمان خودشون تربیت کنید، برای زمان ما بچه هامون رو میخواییم تو زمان خودمون نگه داریم، میگیم تو باید کپی من بشی، کپی تو نمیتونه باشه، نتیجهش یا تحقیرش میکنیم، سرکوبش میکنیم، یا بیدینش میکنیم. اگه جرأت داشته باشه بیدین میشه، اگه شجاعت داشته باشه، شخصیت داشته باشه بیدین میشه، اگه شخصیت نداشته باشه تسلیم میشه. اینقدر ما تو روایت راجع به شهر اسلامی حرف داریم، راجع به تعلیم تربیت، روابط انسانی، روابط حقوقی، ارزش‌ها، اقتصادش، بازارش چجوری باید باشه، خب اینا رو باید من تعریف کنیم، بعد یکی که عمل کنیم. تغییرات اجتماعی مستمر است، یک اجتناب ناپذیر است، دو مدام داره سریع‌تر میشه، سه فاصله الان تا 20 سال پیش خیلی کمتر است از فاصله الان تا 20 سال دیگه. حالا ما می‌بینیم شما هستید، خواهید دید 20 سال دیگه، یاد یه حرف من باشید، ما نیستیم، شما هستید، 20 سال دیگه ببینید فاصله وضعیت اجتماعی به کجاها رسیده نسبت به الان. اون چیزایی که الان جزء محکماته 20 سال دیگه میشه جزء متشابهات، متشابهات میشه محکمات اگه درست مدیریت نکنیم افکار و اخلاق و سبک زندگی رو، و این به آسونی با زور و گردن کلفتی نمیشه سبک زندگی درست کرد برای کسی. تعلیم و تربیت میخواد، حمایت میخواد، عدالت میخواد، خدمت به خلق میخواد. تغییرات در حد وسیع با سرعت بیشتر، هرچه مناطق شهری تر و شهرها بزرگتر باشن این اتفاقات سریعتر و بیشتر درش خواهد افتاد. امروز کارشناس میخواد کار شهری، مدیریت شهری لازمه، اهداف اقتصادی، اهداف اجتماعی، تربیتی، سیاسی، محله به محله شهرها تفاوت دارن، انتظار یه اتفاقاتی توی محلاتی هست، انتظار اون اتفاقات توی محلات دیگه نیست، همه جای شهر مثل هم نیست. حاشیه شهر وقتی تشکیل شد، 1.5 میلیون حاشیه نشین توی یک شهر، اینا معنا داره، علت داره، آثار داره، همش هم بحث امنیتی نیست آقا نمیدونم چه مذهبی دارن یا نمیدونم چه جوری هم، اینا مسئله که چهارم پنجمه. اصلا اغلب کنش و واکنش های اجتماعی منشأش اختلاف مذهبی و نژادی و قومی نیست، به شما بگن اونا بهانه هاشه، اونا بهانه میشه بعدن، منشأش دیدن نابرابری و بی‌عدالتی است، بعد براش اسم پیدا میکنه. مگه کسی که علی بن ابی طالب رو زد یا تصور نابرابری یا بی‌عدالتی این طرفه یا بی‌عدالتی اون طرفه؟ کسی که علی بن ابی طالب رو زد مگر اختلاف مذهبی داشت با امیرالمومنین؟ سرباز علی بود، رزمنده علی بود، بعدم آمد عملیات انتحاری کرد. اتفاقات پیش نیاز برنامه ریزی شهری، شناختن درست یک جامعه است و درست درک کردن اوناش و آماده شدن برای اونا. ما با تعالیم قرآن و اهل بیت فاصله داریم، حوزه ما هم یک درس خارج فقه تو حوزه شهرسازی و معماری نداره. جامعه سازی، تمدن سازی، درس خارج فقه که بگه آقا این مکاتب مختلف تو شهرسازی و معماری رو درست دیده باشه ضوابط قرآن و سنت رو ببینه، جامعه رو بشناسه، بیاد یک بحث دقیق علمی فقهی بکنه راجع به شهرسازی و معماری. دانشگاه هم که دارو ترجمه است، ترجمه میکنن و چاپ میکنن. عقل کسایی که از موضع مسلمان ایرانی یه سری مقالات و کتابای تو حوزه شهرسازی و معماری اینا نوشته باشن، حالا اونا هم دیدگاه مختلف، او هم اون بحث نقدش جداست، بقیه هم یه گده کپی میزنن و اینا. یه سه چهار نفرن، اونا هم معمولا تحت گرایش بعضی از مکاتب که باز اونا هم از بیرون بود، یا مثلا نگاه های هایدگری و اینا به مسئله هنر و معماری، یا نگاه های اون اصطلاح سنتگراها به اون اصطلاح خاص که دارن، معماری قدسی، رشد جمعیت، هجوم جمعیت، حجم عظیم جمعیت در مناطق که همه از مناطق روستایی یا شهرستانی و غیر شهری میان، چون تو شهرهای خودشون و روستاهای خودشون احساس میکنن معیشتشون به قدر کافی راضی کننده نیست، یا یه لذتایی تو شهر هست که تو روستا نیست، یا درآمدایی هست که نیست، که حالا بخشش توهم و بخشش واقعیت، ولی نه اونجوری که از دور میبینن، به طور طبیعی به نقاط شهری هجوم میارن، هجرت مهاجرت میکنن میان. با دستور نمیشه بگه ای روستا یا نیایید به شهر، ای شهری ها برگردید به روستا، مگه خودت برگرد، اول خودت برگرد ببینیم برگشتی، بعد من میام. مثل بعضی از اینا هستن خارج دارن زندگی میکنن، بعد میان اینجا مصاحبه میکنن، نرید خارج خوب نیست، خواهی خوب نیست تو چطور 40 ساله داری اونجا زندگی میکنی؟ بعد میگه من مجبورم. مجبور نیستی، بالاخره یه امکاناتی اونجا داری اینجا نداری، چرا اینجوری بحث میکنی؟ بگو آقا بله ممکنه یه امکانات اونجا باشه اینجا نباشه، ولی به این دلایل بمانیم و مشکلاتون رو حل کنیم. این دوست مثل کسی که دشته جوری شما داره چلو کباب بخوره، مثلا بعد هی به شما میگه آقا چلو کباب نخور یا ضرر داره، بعد شروع کنه ضررهاش برات بشماره، هی به روستایی میگه آقا نیا این شهر خوب نیه، خبای خوب نیست، چرا خودت وسط شهری ول نمیکنی همون و پاشو برو روستا. رشد جمعیت ساکن شهرها، بعد حاشیه نشینی، رشد جمعیت ساکن شهر از رشد عمومی جمعیت در تمام دنیا داره بیشتر میشه، یعنی ولو رشد آهسته ولی پیوسته دارن مدام تجربه میکنن به طور مستمر هی شهری و شهری تر شدن رو. بلکه وقتی تو بانک تو، بیمه تو، مدیریت کشورت کمک نمیکنه که اون کسی که تو روستا داره تولید کشاورزی و تولید دام میکنه سرپا بتونه بیشته ورشکست نشه، تو با قوانین تو، نظام مدیریتت داری او رو ورشکستش میکنی، با زبونت میگی نیا شهر، او به زبان تو کار نداره، او دیگر جیبش خالی شد ورشکست شد، او میبینه پسرموش آمده تو شهر دلالی میکنه دزدی میکنه، وضعش بهتر از اینه. میخوای کسی از روستا نیاد شهر؟ میخوای 1.5 میلیون حاشیه نشین نداشته باشی؟ به اقتصاد مقاومتی عمل کن، یک کاری کن تو روستاها بتونه 4 تا دامی طیوری تولید کنه، بتونه یک زمین کشاورزی رو آباد کنه و خرج زندگیش اولا داشته باشه، گشته نمونشه. با عملت بگو که نیان شهر، حاشیه نشین نشن. با عمل رهبری فرماندهیشون هی میگن اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی، آقا اصلاح الگوی مصرف، انضباط، وجدان کاری، این اسمایی که رو سالا گذاشتن شما ببینید همش توجه داره به اصلاح اقتصاد این کشور، معاش مردم، بهترین حرفا، ضمانت اجراییش کو؟ کدوم دولت آمده بعد آخر سال واقعا یه آمار واقعی بده بگه آقا امسال ایشون اول سال تو همین مشهد، پارسال ایشون اول سالشون چی گفت؟ گفت که آقا تا آخر سال یه جوری باشه آمار بدید بگید ما مثلا 5000 تا کارخونه رو یا کارگاه رو فعال کردیم. شعار ندید، ما نتیجه بیم رو میز بذار، گزینه رو میز. خب حالا آخر سال شد، بگید چند تا کارگاه ورشکسته رو، چند تا تولید کننده رو فعال کردید، جلوی چند تا واردات رو گرفتید. آقا قاچاق، خودشون میگن قاچاق داره از گمرکای رسمی اتفاق میفته، کوله برا نیستن، 5 تا کوله بر بدبخت کرد یا بلوچ یا این ور اون ور سر مرزا، خلاف قانون اساسی نیست، خلاف شهر نیست، خلاف صحبت های رهبری نیست. یه بارم هجوم آوردن 200-300 تا کانتینر گرفتن، گفتن از اول جمهوری اسلامی تا حالا اینو نگرفت. خب معلوم میشه تا حالا به وظیفتون عمل نکردید. خب از اون قاچاق میکنید، از اون تولید کننده رو ورشکست میکنید، از اون واردات همینطور گر رو گر میاد. از این طرف از تولید کننده حمایت نمیکنی، از طرف میگه آقا چرا بیکار شدن، چرا ورشکست شد، چرا طلاق داد. خب وقتی خرج زندگیش نمیتونه بده، دعوا میشه بین زن و شوهر، بعد به هم فحش میدن، قهر میکنن، بعد طلاق میگیرن. تو مسئولشی، تو مسئولشی. مدام انتظارات جدید خلق میشه، بخشش انتظارات کاذبه، بخشش واقعیه. دنبال هی رفاه بیشتر، دنبال تأمین اجتماعی اقتصادی بیشتر مردم میرن، دنبال مطالبات کاذب تحت تأثیر تبلیغات و چشم همچشمی و الگوهای مصرف پرستی غربی. هی الگوهای جدید. سرعت شهرنشینی سرعت مشکلات شهرنشینی رو پیش میاره تو جامعه. راه حلش هم نیست که آقا انشالله شهرها خراب بشن، شهرنشینی نابود بشه. نه خیر، اسلام با شهرنشینی مشکلی نداره. متو شهر اسلامی داری، شهر غیر اسلامی داری. روستاش هم همینطوره، روستای اسلامی داری، روستای غیر اسلامی داری. شهر و روستا هر دوشه. نه که آخه بعضی فکر کردن شهر و شهرنشینی ذاتاً سکولاریستی و غیر اسلامیه. اصلیه که همه برن به دامان طبیعت، ماشین و دستگاه و صنعت نباشه. اینم ربطی به فرهنگ اسلام نداره. به شما بگم ربطی به اسلام نداره. اسلام میگه آقا صنعتی شدن دو جوره، زندگی ماشینی هم دو جوره. یک جورش عاقلانه و عادلانه، توحیدی و اخلاقی مدیریت بشه، یه جورش نه، بر اساس نفسانیت، نه عقلانیت، بر اساس نفسانیت، مصرف زدگی، شهوت پرستی، به قول آقایون اومانیستی پیگیری بشه. خب بعد مشکلات آلودگی محیط زیست، هی همه به هم فحش میده. آقا هوا آلوده است، سرصدا، ترافیک، تراکم جمعیت، محدودیت مربوط به اماکن مسکونی، بیکاری تو شهر، افزایش خشونت، انحرافات، از خود بیگانه شدن آدم ها، قطع روابط خانوادگی، صله رحم قطع میشه. صله رحم که قطع شده به خاطر شهری شدن نیست، به خاطر بیشعور شدنه. ولی الان که ارتباط با فامیل که راحت تره از قبل، که هم ماشین داری، قبلا اگه میخواست بری یه جایی باید یک روز کامل میذاشتی که پشت بری فلان، هم ماشین داری، هم فضای مجازی هست، به جایی که جای دیگه ای بری، خب برو به فامیل و خانوادت سر بزن. اون خانومه تو تلگرام نوشته که توی همون چیز نوشته که بله امروز غذا درست کردم این شکلی و اینا، حالا خانوادگی و اینا اب نداره، توی عمومی این میز غذا پرپده خونم هم رنگه. بعد یک نرخر سیبیل کلوفتی از او ورد پیامک کامنت میذاره زیر چیز صحبت خانومه، میگه خب پرده ها چه رنگیه، غذا چه جوری کنی کمی بشون بده، حالا از خودتون هم یه عکسی بگیریم. نه من هم عکس میفرستم. خب این هم یک روشه، یک روشه دیگه شد. الان فضای مجازی مقصره یا تو فاسد و روانی؟ آدم باش، از همینا درست استفاده کن. الیناسیون نباش، شهرنشینی متراکم وقتی که اخلاق و تربیت الهی و دینی برش حاکم نباشه همه الینه میشن. اینا جزء ضعفای مهم شهرنشینیه. راه حلش چی؟ نارسایی‌ها رو چطور برطرف کنیم؟ نسبت جمعیت ساکن در مناطق خاصی از شهر، فرهنگ شهری. آقا یک سبک زندگی جدیدیه دیگه، بالاخره شهری شدیم، صنعتی شدیم، فضای مجازی یک سبک زندگی دیگه‌ایه. خیلی خوب، ما با سبک زندگی جدید که مشکلی نداریم، مگر سبک زندگی اسلامی یه جوره. آقا سبک‌های زندگی اسلامی داریم، فقط یک سبک نیست. مگر همه باشه، همه خانواده‌ها باید عین هم یه جور زندگی کنن که بگه آقا سبک اسلامیه؟ سبک اسلامی یک طیفه، یک شاهراهه. داخل این سبک اسلامی میشه صد جور زندگی داشت، ولی همه اسلامی باشه. ولی تفاوت‌های افراد با هم، تفاوت خانواده‌ها با هم، اینا رو باید به رسمیت بشناسیم. مگه همه کلیشه‌ایم که یک سبک باشه؟ اما سبک زندگی اسلامی خودش یک شاهراهه. در ذیل نگاه اسلامی، رویکرد اسلامی، شما میتونید به تعداد خانواده‌ها سبک زندگی اسلامی داشته باشید. سبک زندگی اسلامی شهری، روستایی، هر دوش میشه. تولید کننده باشی، صنعتی باشی، کشاورزی، همه اینا انواعشه. اینا باید درست مدیریت بشه. آقا سبک زندگی جدید، تلقیات جدید، انتظارات جدید، تو تمام دنیای مخصوص اینجا نیست، هر جا شهرهای بزرگ شده همه یک مشکلات دارن مثل همه. پس راحل همه هم یک جوره. نوساناتی که تو جوامع به وجود میاد، چه صنعتی چه غیر صنعتی چه نیمه صنعتی، اونایی که صنعتی تر شدن زودتر تجربه بیشتری دارن، ببینید اونا تو زندگی شهری چجوری عمل کردن، شما هم کارو بکنید. خب این یک راه حل غربزاده های ما اینو میگن به اسم مدرنیته و اینا. یه دم نادان های مذهبی ما به اسم مذهب و سنت حرف میزنن، فکر میکنن سبک زندگی اسلامی همون سبک مادر بزرگامون و پدر بزرگامون، انگار ما باید این اونا هر چی از اونا داریم فاصله میگیریم، داریم غیر اسلامی تر میشیم، داریم غرب زده میشیم. نه خیر آقا، سبک های اسلامی زندگی رو بشناسیم و توی مدیریت شهری و اجتماعی مورد توجه قرار بدیم.